چین از این فناوری برای تشخیص و ردیابی شهروندان مخالف حکومت بهره می‌برند. پارلمان اروپا به تازگی قوانینی محدود کننده را برای نظارت و کنترل بر استفاده از هوش مصنوعی تصویب کرد.
اما در پایان این بخش خبری همچنان با رادیو فردا بمانید با یک گفتگوی ویژه.
شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فروردین 1403 که منطقه خاورمیانه شاهد جنگ اسرائیل در نوار غزه بود، این منطقه درگیر یک بحران جدی شد. در پی حمله اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در این حمله، تهران تصمیم گرفت که به اسرائیل به صورت مستقیم پاسخ دهد. پاسخی که با ده ها موشک کروز و بالستیک و همچنین ده ها پهپاد به مقصد اسرائیل داده شد. اما این کشور با همراهی متحدان غربی خود، ایالات متحده، بریتانیا و همچنین مساعدت اردن موفق به دفع این حمله شد. پس از چند روز اسرائیل در پاسخ به این حمله، سیستم دفاع هوایی ایران در اصفهان را هدف قرار داد، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی سعی در سرپوش گذاشتن بر این حمله کردند. در پی این فراز و نشیب دفعی میان دو کشور، حالا ناظران بر این باورند که جنگ در سایه ایران و اسرائیل که سالها دنبال می‌شد، وارد مرحله‌ای تازه شده و خطر درگیری و جنگ تمام عیار میان دو کشور زیر ذره‌بین تحلیلگران است. نشریه فارن افرز اخیراً مقاله‌ای به قلم ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل در دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرده که در آن این تحلیلگر ارشد می‌گوید علی‌رغم آن که ایران و اسرائیل در مقطع فعلی از یک جنگ تمام عیار عقب نشینی کردند، اما به گفته او تا زمانی که دو طرف همدیگر را یک تهدید کشنده ارزیابی کنند که تنها به صورت نظامی می‌توانند با یکدیگر مقابله کنند، یک درگیری در آینده حتمی است. آقای نصر از همین رو در مقاله خود به سیاستمداران ایالات متحده توصیه می‌کند که یک راهبرد دیپلماتیک اتخاذ کنند. ولی نصر به پرسش‌های رادیو فردا درباره وضعیت کنونی خاورمیانه، تنش فزاینده میان ایران و اسرائیل و موقعیت کشورهای عرب منطقه در میانه این بحران پاسخ داده است. دعوت می‌کنم برای شنیدن این گفتگو با من هانا کاویانی همراه باشید. شما در مقاله خود نوشتید که قوانین جنگ در سایه میان ایران و اسرائیل تغییر کرده و وضعیت چنانه که اگر یک طرف حمله ای بکنه، طرف دیگه از این پس مستقیم پاسخ میده. در چنین وضعیتی با چنین تغییری، ایالات متحده چه گزینه ای پیش روی خود داره؟
ایالات متحده باید پیرامون یک سری قوانین به صورت غیر مستقیم با ایران و مستقیم با اسرائیل مذاکره کند. درباره اینکه هر طرف چه تحریکی را به عنوان افزایش تنش قلمداد می کند و امکان ترسیم یک سری خطوط قرمز را بررسی کند. مثلا ایرانی ها روشن گفتند که حمله به خاک خود یا ترور فرماندهان ارشدشان را بر نمی تابند. اسرائیل هم خطوط مشخصی در زمینه آنچه ایران می تواند یا نمی تواند در لبنان و سوریه انجام دهد دارد. همکنون این پیام ها را به صورت راکت و جت های جنگنده به یکدیگر می رسانند. و یک راه جلوگیری از چنین وضعیتی رسیدن به یک فهم مشترک در هر دو طرف است. و یک سابقه ای هم وجود دارد. مثلا از زمان جنگ سال 2006 تا این 7 اکتبر یک نوع درکی بین اسرائیل و حزب الله وجود داشت که چه خطی را رد نخواهند کرد. این به این معنی نیست که مسائل بین دو طرف حل شده بود، اما یک فضایی را ایجاد می کرد که از جنگ تمام عیار جلوگیری می کرد. But it brought certain stability in what otherwise would have been
a situation that could have very quickly ended up in war again. اما آقای نصر، ما در زمانی صحبت می‌کنیم که آمریکا به شدت درگیر یک مذاکراتی است برای اینکه جنگ در غزه رو دست کم برای مدتی متوقف بکنه. هفته‌ها و شاید ماه‌هاست که این مذاکرات فشرده در قطر، در مصر ادامه داره و به نتیجه نمی‌رسه. به نظرتون چطور می‌تونه این کار سخت رو بین ایران و اسرائیل پیش ببره؟
به نظر من چالش در نوار غزه با آنچه در قواعد بازی میان ایران و اسرائیل در جریان است فرق دارد. چون وقتی یک جنگ در جریان است، نیاز به نوع دیگری از مذاکرات دارد تا اینکه تلاش شود آنچه بین این دو کشور می‌گذرد تبدیل به یک جنگ تمام عیار نشود. و به نظرم ایران و اسرائیل منافعی دارند که نمی‌خواهند وارد یک جنگ داغ واقعی در این مقطع شوند. و البته یک تفاوت خیلی مهم دیگر هم وجود دارد. آمریکا در غزه مجبور نیست نیروی نظامی خود را پیاده کرده و ریسک خیلی بالایی را بپذیرد. اما جنگ میان ایران و اسرائیل ایالات متحده را به صورت مستقیم درگیر خواهد کرد.
شما الان از منطقه خاورمیانه با ما صحبت می‌کنید. این وضعیت در یک خلاء اتفاق نمی‌افته. سوالم از شما اینه که آیا به نظرتون این وضعیت میان ایران و اسرائیل تغییری در وضعیت و دینامیک این منطقه ایجاد کرده یا نه؟
Yes, I think something has changed. You could say nothing has changed, but
می‌توانیم بگوییم که چیزی تغییر نکرده و در این حال تغییر بزرگی رخ داده است. این منطقه و خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس اگرچه به شدت می‌خواهند بر توسعه اقتصادی، تجارت و رابطه با آمریکا و چین تمرکز کنند، متوجه شدند که مسائل اقتصادی بر همه چیز احاطه ندارد و این منطقه همچنان به لحاظ مشکلات ژئواستراتژیکی که حل نشده آسیب پذیر است. مثلا بعد از 7 اکتبر اتفاقی که حوثی‌ها با ایجاد مزاحمت در تجارت دریایی در دریای سرخ رقم زدند و در همین حال حال و هوای خیابان‌های کشورهای عربی از جمله مصر یا اردن هم تغییر کرد. صحبت مردم این کشورها از شکوفایی اقتصادی به سمت غزه رفت. حکومت‌ها به هر جهت مجبورند که مردم خود را همراه داشته باشند. آنها ممکن است که همچنان به وضعیت پیش از 7 اکتبر چنگ بزنند. اما مردم در این کشورها مسیری متفاوت را پیش می روند و این در بلند مدت شاید غیر قابل دفاع شود. حالا وضعیت ایران به موضوع یک فوریت بیشتر هم داده، چون چگونه می توان درباره توسعه اقتصادی و پروژه های عظیم فکر کرد وقتی موشک ها بالای سرشان پرواز می کنند، فرودگاه ها ممکن است تعطیل شوند و این وضعیتی نیست که شرکت‌های عظیم آمریکایی، اروپایی یا چینی علاقمند به سرمایه‌گذاری در آن باشند و این منطقه نسبت به آنچه که درگیری میان ایران و اسرائیل می‌تواند در پی داشته باشد مسئول نیست و این کشورها هم در صورت بروز یک جنگ تمام عیار بازنده خواهند بود و به نظرم تغییری در این رویکرد ایجاد شده که کشورهای عربی به آمریکا و اسرائیل می‌پیوندند تا اتحادی علیه ایران تشکیل دهند، چون این پروژه‌ای برای دفاع از اسرائیل خواهد بود به جای آنکه پروژه‌ای برای دفاع از خودشان باشد. This would be a project to defend Israel.
It's not a project to defend them. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اما در این هفته ها و ماه های اخیر این موضوع اتفاقا بسیار مورد نظر واشنگتن بوده تا به یک عادی سازی میان عربستان سعودی و اسرائیل دست پیدا بکنه. به این موضوع اشاره میکنم که به همون صحبت اولیه نیاز به تهیه یک راهبرد دیپلماتیک بر سر موضوع ایران و اسرائیل برسم.
It is a focus, but I think it's kind of like divorce from reality.
بله، تمرکز بوده است، اما به نظرم به دور از واقعیت است. با توجه به آنچه در غزه می‌گذرد یا فضا در خود اسرائیل، اینکه دولت اسرائیل نه تنها به پایان جنگ فکر نمی‌کند، بلکه نمی‌تواند وجود یک کشور فلسطینی را بپذیرد. حالا فکر کنیم عربستان دست به عادی سازی روابط با اسرائیل می‌زند. مثل این است که فکر کنیم عربستان جمعیتی ندارد و مردم عرب وجود ندارند که در این ماه‌ها کشته شدن حدود 40,000 فلسطینی و 15,000 کودک را دیدند.
اما آقای نصر، درباره یک حکومت دموکراتیک که رأی مردم براش مهمه که صحبت نمی‌کنیم.
Yes, but even dictatorships still have to gauge public opinion.
بله، اما حتی دیکتاتوری ها هم باید آراء عمومی را بسنجند. ببینید، این خوب است که بایدن، عربستان سعودی و اسرائیل این ایده را روی میز داشته باشند که به راه حل هایی بیندیشند، در حالی که به بزرگترین موضوع میانشان که یک کشور فلسطینی است بپردازند. اما من فکر نمی کنم این ممکن باشد. اگرچه تا قبل از 7 اکتبر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی عربستان برای اسرائیل بسیار وسوسه برانگیز بود، اما امروز این کار مشکلات امنیتی اسرائیل و بازدارندگی را حل نمی کند. علاوه من فکر نمی کنم اسرائیل در موقعیتی باشد که حداقلی که عربستان سعودی می خواهد را بدهد. اینکه جنگ در غزه را پایان دهد، وارد رفح نشود و همچنین اقدامات معناداری برای به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی انجام دهد. از همین رو هم این را یک راه حل نمی دانم. ایالات متحده می تواند به این هدف عادی سازی برسد، اما این نمیتواند نقطه آغازین باشد. نقطه آغاز این کار باید پایان دادن به جنگ در غزه، به رسمیت شناختن کشور فلسطینی و رسیدگی به وضعیت میان حزب الله ایران و اسرائیل باشد، تا دست کم به یک وضعیت منجمد میان آنها دست پیدا کنید. بعد می توانید بگویید که حالا یک ثبات در زمینه این مسائل ایجاد کرده اید. می توانید فضای کافی برای اسرائیل و عربستان برای حرکت به سوی عادی سازی داشته باشید. در نگاه اسرائیل، عادی سازی با عربستان ایجاد یک اتحاد علیه ایران است و من فکر نمی کنم این چیزی است که عربستان بخواهد، اینکه تبدیل به خط مقدم تقابل با ایران شود. بله، آنها در مورد ایران نگرانی هایی دارند، اما تئوری کنونی عربستان این است که بهترین راه برای مدیریت این وضعیت ایجاد رابطه با ایران است و به نظرم این چیزی است که در این منطقه تغییر کرده است.
یعنی اینکه ریاض یک همزیستی با تهران در عین رقابت حداکثری را در پیش گرفته.
Exactly. In other words, as I mentioned in the article, it's that the Arab world sees.
دقیقاً، جهان عرب به نتیجه رسیده که ضرورت دارد در یک فضای خاکستری باشد. همونطور که در عرصه جهانی هم می‌خواهد روابط بسیار خوبی با آمریکا داشته باشد، هم در پی تعمیق روابط با چین است و نمی‌خواهد در یک وضعیت سیاه و سفید گیر کند. چون آنها می‌دانند که ایالات متحده نمی‌تواند آنها را در مقابل موشک‌های ایران محافظت کند. ایالات متحده به نوعی می‌خواهد از آنها بهره بگیرد تا اسرائیل را در مقابل موشک‌های ایران حفاظت کند. و آنها به این نتیجه رسیدند که این رابطه با ایران است که می‌تواند آنها را در مقابل موشک‌های ایران محافظت کند. ما در این درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل هم این را دیدیم. دقیقاً بعد از آن، امارات متحده عربی از آمریکا خواست از خاک این کشور برای حمله به یمن و عراق که نیروهای تحت حمایت ایران در آنجا هستند استفاده نکنند. اینها سیگنال هایی است که این کشورها می‌فرستند و می‌گویند نمی‌خواهند تبدیل به هدفی برای ایران شوند.
آیا چیزی است که بتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ چون مثلا همین امارات متحده عربی روابطش با اسرائیل رو بسیار گسترده کرده بود، روابط اقتصادی میان دو کشور یا سفرهای تجار میان دو کشور، روابط مردم دو کشور.
این چیزی که شما میگویید به نظر من دقیقاً نقطه ثقل مشکل وضعیتی است که این موضوع در آمریکا و اروپا بررسی می شود. این کشورها تمایل به رابطه با اسرائیل دارند، اما نمی خواهند این رابطه درباره ایران باشد. می خواهند درباره فناوری و توسعه اقتصادی باشد. می خواهند درباره این باشد که امارات در مرکز یک خط تجاری باشد که هند را به اروپا وصل می کند. اما طرف مقابل بیش از هر چیز این موضوع را پیرامون مسئله ایران می بیند. برای امارات اما این مسئله باید فقط مسئله امارات باشد. از همین رو هم روابط با ایران را بهبود دادند و حتی رابطه اقتصادی را تا جایی که تحریم‌های غرب نقض نشود گسترش می‌دهند و همچنین رابطه با اسرائیل را. و بعد از 7 اکتبر اینکه طرف یک سوی این ماجرا را نگیرند حتی برایشان مهمتر هم شده است، چرا که در این ماه‌ها اعتماد به آمریکا در تعهد به مدیریت وضعیت در منطقه هم کاهش پیدا کرده. شاید ما در واشنگتن به شکل دیگری این موضوع را ببینیم، اما در منطقه رویکرد متفاوت است. آنها فکر می‌کنند که ایالات متحده در این هفت ماه همواره یک قدم عقب‌تر از تحولات بوده. به نظر این کشورها واشنگتن نتوانسته بر تصمیمات اسرائیل تأثیر داشته باشد، یا اینکه اراده کافی برای دفاع از کشورهای عربی نشان نداده است. In other words, the US has been one step behind the events all along.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
چرا شهرهای توریستی اروپا دیگه نمیگن به سلامتی انگلیسی ها؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که بامون هستید. تو سالها زندگی در آمریکای شمالی و بریتانیا و از نزدیک شاهد خبرها و رخدادها بودن و با مردمان از ملیت‌های مختلف نشست و برخاست کردن، همیشه یک نکته برای من خیلی برجسته بود: قابلیتی که یهودیان اروپایی دارن در اینکه از خودشون انتقاد کنن و باورها و افکارشون رو زیر سوال ببرن و به چالش بکشن، تجزیه و تحلیل کنن افکار و رفتارشون رو، نه لزوماً رفتار شخصی بلکه عمل کردشون به عنوان یک ملت. اشاره منم اینجا بیشتر به یهودیان اروپاییه تا یهودیان خاورمیانه، یهودیانی که مستقیماً تحت تأثیر اون تجربه تلخ و دهشتناک فجایع هولوکاست قرار گرفتن یا اعضای خانواده‌شون رو از دست دادند. بی جهت هم نیست که بسیاری از فلاسفه و متفکران قرن بیستم هم از میان همین یهودیان اروپایی هن. این مقدمه رو گفتم که بگم این روزا انتقادی ترین مطالب و مقاله های رو که علیه عملیات اسرائیل در غزه در نشریه ها میخونم از نویسندگان یهودیه، هم در روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست، هم در روزنامه های خود اسرائیل. روزنامه اسرائیلی هارتس رو ورق مجازی می‌زدم، چشمم به این جمله از هانا آرنت، فیلسوف یهودی آلمانی آمریکایی خورد، درباره مشاهداتش 7 سال پس از تشکیل کشور اسرائیل. او گفته بود رفتار یهودیان با عرب‌ها به گونه‌ایه که می‌تونه جهان رو علیه اسرائیل بسیج کنه. مقاله هارتس ادامه میده: اما دنیا اون موقع چشماشو بست، چون اسرائیل یک لباس محافظ به تن داشت. فقط 10 سال از هولوکاست گذشته بود، اما حالا 7 دهه از اون زمان گذشته و اسرائیل به تجربه هولوکاست معتاد شده و هنوز امیدواره که جهان از رفتارش با فلسطینی‌ها گذشت کنه. تقریبا 1 نسله که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیله و از همون ابتدا یواش یواش سعی کرد فلسطینی‌ها رو از صحنه پاک کنه. چند متر مربع زمین اینجا، یه مزرعه اونجا، یه آباده این طرف، یه شهرک اون طرف، تا اینکه 6 سال پیش با کمک پارلمان اسرائیل رسما کشور قوم یهود نام گرفت. اینو من خودم اضافه کنم که همون زمان رئیس جمهوری وقت اسرائیل با این قانون مخالفت کرد و اون رو علیه 20% جمعیت غیر یهود کشور خوند و اون رو تبعیض‌آمیز توصیف کرد. اما به رغم همه این مشکلات و موانع، بدرفتاری ها و تبعیض با فلسطینیان، خشونت های ارتش و خونریزی های بسیار، مصادره زمین و خونه و گسترش شرک های یهودی نشین، این فلسطینیان سمج از صحنه پاک نشدند و ناگهان جنگ غزه، کشتار 10,000 نفر و ویرانی و تخریبی که انقدر گسترده است دیوان بین‌المللی میخواد ببینه آیا این مصداق نسل کشی هست یا نه. سوال مقاله اینجاست: حالا دیگه به نقطه رسیدیم که دنیا هم حاضر نیست از هولوکاست گنبد آهنین بسازه تا اسرائیل رو از گزند محافظت کنه و همچنین از پاسخگو بودن. وقتش نیست که ما هم چشممون رو باز کنیم و فلسطینی‌ها رو انسان‌های برابر با خودمون ببینیم؟ جنگ غزه و رویاروی نظامی ماه گذشته بین ایران و اسرائیل به حدس و گمان زنی‌های زیادی دامن زده که از این به بعد چی؟ چه اتفاقی میفته؟ نقش ایران در خاورمیانه بیشتر میشه، کمتر میشه؟ آمریکا حضورش رو تقویت میکنه یا مثل این اواخر توی لاک خودش فرو میره؟ توی پاکستان تودی این عنوان نظرم رو جلب کرد: اعتبار ایران در جهان اسلام رو به افزایشه. جنگ غزه و آمار بالای قربانیان و ویران شدن شهرها باعث افزایش همدردی با فلسطینیان در جهان شده. اما در کشورهای مسلمان این حس همدردی یک پیامد دیگه هم داشته. به اعتقاد روزنامه ایران زینفش بوده. به عنوان کشوری که مقابل سیاست‌های آمریکا و اسرائیل ایستاده، اعتبارش بیشتر شده. با اینکه الان واشنگتن به دلایل بشردوستانه قدری مقابل اسرائیل قد علم کرده، اما در چشم مسلمانان این بیشتر یک تاکتیک سیاسی تا یک تحول استراتژیک. موضع جمهوری اسلامی در به چالش کشیدن اسرائیل و همچنین قدرت نمایی با پرتاب موشک و فرستادن پهپاد وجهه حکومت تهران رو بهتر کرده. مثالی هم که روزنامه میزنه از خود پاکستانه و میگه با اینکه همین چند ماه پیش تهران و اسلام آباد با موشک پرانی به خاک‌های خودشون شاهد قدی ترش بودن، اما ماه پیش وقتی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به پاکستان رفت، یک فرش قرمز برای او انداخته شد و مثل یک سلبریتی ازش استقبال کردن، نشونه ای از همین افزایش محبوبیت ایران در کشورهای مسلمان. اما اگر واقعا این گونه باشه و این محبوبیت اعتماد به نفس تهران رو بالا ببره، پیامدهاش چی هن؟ پاکستان تودی میگه پیامدهاش برای همسایه‌ها خیلی خوب نیست، چون از یک طرف ایران بدون شک برنامه‌های موشکی و پهپادیشو گسترش میده، از طرف دیگه ممکنه روی خواسته‌ها و انتظاراتش از همسایه‌ها به خصوص همسایه‌های عرب پافشاری کنه. اما حداقل در یک مورد به نظر روابط به گرمی گذشته نیست. روزنامه گلف نیوز که در امارات منتشر میشه معتقد یکی از پیامدهای جنگ غزه سرد شدن روابط بین ایران و سوریه بوده. در واقع منظورش اینه که باد سرد از دمشق داره به سمت تهران میوزه. یه دلایلی هم آورده. میگه اینه که حضور نظامی ایران در سوریه شاهد جابجایی محسوسی بوده. مثلا در منطقه زینبیه در جنوب دمشق که مرکز بروبیای بسیاری از سپاهی‌ها و شبه نظامیان مرتبط با سپاهه، به طور محسوسی از تعداد اونها کم شده. الان تو این منطقه بیشتر عوامل حزب الله لبنانن که میرن میان. این اعضای حزب الله هن که بیشتر به خود سوری‌ها تو کوچه و خیابون نشست و برخاست میکنن، احتمالاً به دلیل زبان و فرهنگ مشترکشون. اونان که برای اعضای سپاه مثلا خونه و آپارتمان اجاره میکنن و کارهای اداریشون رو انجام میدن. اما حالا حملات مرگبار اسرائیل علیه سپاه تعداد زیادی از پرسنل رو مجبور کرده از حومه دمشق به مناطق نزدیکتر به لبنان کوچ کنن. تهران علنا چیزی نمیگه، اما به بعضی مقام‌های نظامی سوری شک کرده که اونان که اطلاعات درباره رفت و آمد فرماندهان سپاه و اینکه کجا هستن و کجا رفتن و کجا جمع میشن و کجا ملاقات میکنند و به اسرائیل داده و برای همین اسرائیل تونسته انقدر دقیق هدفاشو پیدا کنه. هدفهایی مثل زاهدی فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان، حسین امین الله رئیس ستاد کل نیروی قدس در سوریه و لبنان و رضی موسوی از قدیمی ترین فرماندهان سپاه در اونجا. به خصوص که بشار اسد یه تغییراتی هم در کادر مقام‌های ارشد نظامی و امنیتیش داده. مثلا ژنرال کیفا ملهم رو به ریاست اداره امنیت ملی منتسب کرده، کسی که به مواضع ضد ایرانیش معروفه. یکی دیگه از دلایل این سرد شدن در روابط موضعی که بشار اسد در قبال جنگ غزه گرفته، یا بهتره بگم موضعی که نگرفته اونطوری که ایران میخواد، تقریبا سکوت کرده و این حد زده میشه که این سیاستی در راستای تلاش دمشق برای نزدیک‌تر شدن به کشورهای عرب و عادی کردن روابطش با غرب، سیاستی که مدت هاست آغاز شده. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها دیده میشه، ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها. دونستنشون بد نیست، گاهی ضروریه، ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. رهبر کاتولیکای جهان علیه دو تجارت بزرگ جهانی موضع گرفته. پاپ صنایع اسلحه سازی و تولید وسایل پیشگیری از بارداری رو هدف انتقادش قرار داده و میگه یکی برای پول بیشتر زندگی رو نابود میکنه، دیگری برای سود بیشتر مانع زندگی میشه. او در نشست بررسی بحران کاهش جمعیت در اروپا صحبت میکرد. جوامع برای حفظ سطح جمعیت نیاز دارن به طور متوسط هر زن دست کم 2 نوزاد به دنیا بیاره. این نرخ در اروپا 1.5 تولد در ازای هر زن، در ایتالیا حتی کمتر، و این باعث نگرانی شده که جمعیت اروپا داره به سرعت کاهش پیدا میکنه. بعد از ایتالیا شد، اولین زنی که اونجا به مقام نخست وزیری رسیده معتقد زنا هیچ احساس همبستگی با هم ندارن و در محیط کار همدیگر رو فقط رقیب میبینن. جورجا ملونی میگه در محیط کار زنا بسیار کمتر از اونچه که میگن وفادارن. مقصر کیه؟ حالا ملونی میگه مردا. به باور او زنا این روایت قالبی رو که مردا جا انداختن باورشون شده که اینکه زنا هیچ کار به خوبی مردا نمیشن. به همین دلیل تو محیط کار زنا ترجیح میدن فقط بین خودشون رقابت کنن. با وجود این، خانم ملونی با دادن سهمیه مساوی به زنا در کابینه مخالفه و فقط 6 پست از کابینه 24 وزیرش رو به زنا داده. در چه مواقعی زنا حس همکاری با هم دارن؟ خانم ملونی که خودش مادر هست میگه زنا وقتی مادر میشن حس وفاداریشون نشون داده میشه، چون به نظر همه در یک جبهه می جنگن. چین برای تایوان دندون تیز کرده، به روسیه در جنگ شلی اوکراین یاری میرسونه، به ایران در دور زدن تحریم ها کمک میکنه و از نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور غربی تا میتونه اطلاعات سرقت میکنه. با این اوصاف آیا چین و غرب دارن به سمت یک رویارویی میرن؟ نه رویارویی نظامی، بلکه یک تقابل از نوع اقتصادی مثل اعمال تحریم علیه یک دیگه. و اگه چنین انتظاری میره، چین چطور داره خودشو آماده میکنه؟ دیلی تلگراف لندن رو میخوندم، اونجا میگه چین از وقتی که شی جین پینگ رئیس جمهوری شده داره سعی میکنه اتکاش رو به غرب کم کنه. مثلا صنایع تولید مواد غذاییش رو توسعه داد و همچنین صنعت میکروچیپ یا اون ریزتراش‌های الکترونیکی رو گسترش داد. اما تحریم‌های کمرشکن علیه مسکو و وقتی ذخایر پولی خارجی روسیه مسدود شد، زنگ خطر در پکن به صدا در اومد و چینی‌ها دیدن که باید بیشتر از گذشته نیازشون رو به سیستم مالی غرب کم کنن، سیستمی که نه فقط در غرب بلکه در همه جهان به زبان دلار آمریکا حرف میزنه. چین داره چند کار همزمان انجام میده. اول اینکه داره سعی میکنه دلار دیگه جمع نکنه که بشه مسدودش کرد. در عوض داره دارایی‌های میخره که بر اساس دلار ارزش گذاری شده. مثلا پارسال چین گفت 16 میلیارد دلار در عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه. ریال سعودی به دلار آمریکا بسته است و همزمان دلار هم نیست که بشه ضبطش کرد. دیگر اینکه چین برای اینکه از تحریم‌های احتمالی غرب در امان بمونه همینطوری داره طلا میخره. الان 2300 تن طلا توی خزانش انباشت کرده، معادل 170 میلیارد دلار. به ارز دیجیتال رو آورده تا بتونه سیستم بانکی جهانی رو دور بزنه. یوان دیجی، نسخه دیجیتال یوان، واحد پولیشه. لازمه موفقیت ارز دیجیتال اینه که مردم معمولی ازش به طور مرتب و گسترده استفاده کنن. به همین دلیل از پارسال آزمایشی رو در شهر چانگشو به اجرا درآورده که دولت حقوق کارمنداش رو به دیجی یوان میده تا اونا با این ارز خرید کنن. میلیون ها دلار دیجی یوان بین مردم در شهرهای مثل پکن پخش کرده تا در یه فروشگاه مخصوصی بتونن خرج کنن. وقتی هم دید آمریکا چقدر راحت ایران رو از سیستم بانکداری جهانی سویفت کنار گذاشت، همون سیستمی که معاملات بین بانکی رو تسهیل میکنه، به این فکر افتاد که یک سیستم نقل و انتقال معاملات بانکی خودش رو درست کنه به نام سیپس که الان در آسیا بیشتر ازش استفاده میشه اما چند مشتری هم در اروپا داره. هدف چین لزوما این نیست که یوان رو جانشین دلار کنه، چون واقعا نمیتونه. میخواد انحصار بازار رو از دست دلار بیرون بیاره تا در صورت نیاز بتونه با کانال‌های مالی جایگزین اقتصادش رو سر پا نگه داره. جزایر توریستی تو اروپا صبرشون لبریز شده. دیگه نه تحمل این همه تعداد توریست رو دارن، نه تحمل این میزان از مزاحمت‌هایی که براشون ایجاد میشه، از بریز و بپاش و زباله تا ترافیک سنگین و البته مست و پاتیل شدن. انگلیسیا بریتانیا خیلی به این خبر پرداختن. دلیل هم داره، شاید در میانه خبر حدس بزنید دلیلش چیه. در تازه ترین مورد دولت مایورکا میگه خورشید گردشگری انبوه در این جزیره در حال غروبه. مایورکا از جزایر بالیاریک در شرق اسپانیا، این جزایر از جمله ایبیزا قوانین وضع کردن تا از مصرف بیش از حد مشروب جلوگیری کنن. انگلیسیا مصرف مشروب در خارج از مناطق مجاز تا 1500 یورو جریمه داره. مغازه هم از 9 نیم شب تا 8 صبح حق ندارن الکل بفروشن. شاید تا را حد زده باشید این قوانین در درجه اول برای کدوم گردشگرا وضع میشه. آفرین انگلیسیا. در همین رابطه یک انگلیسی مقاله به شدت تندی توی روزنامه دیلی تلگراف اینجا نوشته علیه مردم خودش که چرا ما هر جا حولمون رو پهن میکنیم مردم محلی ازمون بعدشون میاد. فقط هم آبجو تو گلو پایین ریختن تا حد بالا آوردن نیست. یک کلمه از زبونشون رو یاد نمیگیریم و این همه تنوع غذاهای سنتی دارن، اونا رو نمیخوریم و میریم بارای انگلیسی برای فیش اند چیپس، ماهی و سیب زمینی سرخ کرده. او میگه ما که تو کشور خودمون تا حد جنون مشروب میخوریم، توی کوچه خیابون استفراغ و خودمون رو تخلیه میکنیم، حداقل وقتی میریم جای دیگه خودمون رو کنترل کنیم تا همه اروپا ما رو منع نکنه. البته بگم آلمانیام کم شلوغ نمیکنن. همین جزایر بالیاری که گفتم کمیسیون به نام ترویج مدنیت در مناطق توریستی تشکیل دادن و میگن دو نماینده هم از بریتانیا و آلمان در اون حضور خواهند داشت. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو میتونید جستجو کنید و خیلی خوب میشه اگه مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
baby, when it comes. بازار تلفن‌های سری.
شوهر داشته
شهر؟ مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ساز مثل یه پازلم، میدونی هرچی پیش بیاد من واسش حاضرم، یکم آرامش لازمم، آرامش لازمم، آرامش لازمم. بارون یعنی یکی برات دلتنگه، با زندگی جنگه، تو بستی چطر و یعنی. آره بارون یه وقتا میده صافه، چی موها تو میبافه، بگو شکستی یا نه.